پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
سف سف 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه ما رو انتخاب کردید و این بخت رو دارم که یک بار دیگه در برنامه ساعت ششم همراه شما باشم. جای نه دست به موج گیرندتون نزنید. حدود 55 دقیقه وقت دارید برای ارتباط مستقیم با ما. روزی از شوریدن علیه حکومت میگفت و با بیش از 1 میلیون عضو قدرتمندترین ابزار تلگرامی رو در مبارزه با جمهوری اسلامی در دست داشت. امروز مقابل دوربین سپاه پاسداران نشسته در بازداشت و از مجموعه نظام عذرخواهی میکنه. کسی نمیدونه قبل و بعد از خاموش شدن دوربین چه میگذره. چندین پرسش، معدودی پاسخ مبهم و انبوهی از تناقض. این چکیده ی تصویر محو و مخدوشیه از اون چه که شاید یک بازی اطلاعاتی باشه، بازی جمهوری اسلامی در ماجرای ربایش روح الله زم. اون چه با نگاهی پرسشگر میشه به یک بازی امنیتی تعبیرش کرد که در اون حکومت با تزریق آمیزه‌ای از خبرهای درست و نادرست قصد به راه انداختن یک جنگ اطلاعاتی رو داره و بازی دادن رسانه ها رو. روح الله زم کسیه که طی سالهای گذشته بارها با افشاگری های کانال تلگرامیش آمد نیوز خبرساز شد. گاه با افشای فساد در بالاترین سطوح قضایی، گاه با پرونده آزار جنسی قاری مقرب بیت رهبری و گاه با خبرهای مشکوک و در مواردی نادرست ادعاهایی مثل بازداشت دختر رئیس وقت قوه قضاییه به جرم جاسوسی. مواردی که اونها هم در نوع خودش با واکنش و تکذیب عالی رتبه ترین مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی خبرساز شدند. و البته ورای همه اینها با مبدل کردن کانال پرطرفدار تلگرامیش به رسانه اعتراض و پلتفرمی برای برنامه‌ریزی تجمعات در تب و تاب اعتراضات دی ماه 96. امروز باز هم زم خبرسازه. اول با روبوده شدنش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در حاشیه‌اش با اون چه که میشه بازی خبری نامیدش. حاشیه‌ای که شاید اهمیتش چندان هم برای حکومت کمتر از متن نباشه. در این سناریو کل ماجرا به معمایی تبدیل میشه که با جذابیت پلیسی امنیتی خودش همچنان توجهات رو به خودش جلب میکنه و پتانسیل تله‌گذاری رو برای رسانه‌ها داره. ابهامات و پرسش‌های موجود در ماجرای ربوده شدن روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز روز به روز بیشتر میشه و تعداد پرسش‌ها بیش از پاسخ‌ها. به راستی سناریوی ربایش چه بوده؟ تله چه بود؟ ادعاهای کدام یک از اطرافیانش و طرفین به واقعیت نزدیک‌تره؟ نقش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران و کشورهای دیگه چه بوده؟ اکنون قرار از روح الله زم چه استفاده‌ای بشه؟ در این برنامه به خبربازی‌های ماجرای روح الله زم می‌پردازیم و سناریوهای ممکن. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم. من نیوشا بغراتی هستم. از شما دعوت میکنم که اگر اهل دنیای مجازی هستید از طریق تلگرام با ما همراه بشید. میتونید پیام خودتون رو از طریق شناسه @فردگرام به گوش شنوندگان ما برسونید. در برنامه امروز دو میهمان داریم. آقای وفا نیکفر از حامیان مالی آمد نیوز که از استرالیا ما رو همراهی میکنه از نزدیکان روح الله زم، و در استودیو اینجا همکارم رضا حقیقت نژاد نشسته که تحولات این ماجرا رو از نزدیک دنبال کرده و در مورد اون پژوهش انجام داده. رضا عزیز ممنون که کنار مایی.
من خوشحالم در خدمت شما هستم.
آقای نیکفر عزیز به شما هم سلام میگم، از شما تشکر میکنم.
درود بر شما و تمامی مردم ایران، به خصوص اونایی که تو خونه پدری ما هستن. حال روزهای ما امروزا در خارج از کشور، مخصوصا بچه های اپوزیسیون خارج از کشور، یادم به شعر زیبای سعدی افتاد که میگه
ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود.
بسیار خوب، ممنونم از شمایی که همراهی می کنید ما رو. اجازه بدید که آقای نیکفر در ابتدای همین برنامه و عرض جان بریم نظر یکی دو نفر از شنونده ها طبق روال همیشگی بشنویم، برگردیم با شما شروع بکنیم صحبت کردن رو. اجازه بدید بریم سراغ یکی از شنوندگانی که دو تئوری رو مطرح کرده از نظرش میتونه وجود داشته باشه، بشنویم.
درود بر شما دوستان گرامی. با توجه به شناختی که من از این سیستم و این رژیم و این حکومت دارم، کلن دو تا فرضیه بیشتر مطرح نیست و نمیشه خارج از اینو گفت. ببینید، در حالت اول اینکه خب روح الله زم فعال مبارز علیه این حکومت شروع به راه اندازی یک کانال میکنه در جهت آگاهی و بیداری مردم، در نهایت این شخص برای نظام خیلی هزینه بر میشه. به احتمال زیاد با همکاری سیستم های امنیتی و حکومتی، حالا فرانسه و جایپایی که رژیم توی عراق داره، با حرب و فریبی روح الله رو به عراق میکشونن و اونجا دستگیر میکنن. اما در یک فرضیه دیگه، اینکه اصلا خود روح الله زم و امثالهم همه مهره های این حکومت هم، اما حکومت داره بابت اینا بها میده.
بسیار خوب، این نظر یکی از شنوندگان بود که شنیدیم. بریم نظر متفاوتی بشنویم از روزبه شناسیم حسد فردگرام.
در مورد آقای روح الله زم خواستم بگم وقتی آدم بر اثر سوار شدن بر موج به جایگاه رفیع تر از اون چیزی که مستحقش هست برسه، ممکنه مغرور بشه و در حقیقت به راحتی فریب بخوره. آقای زم چند اگه پیش خودش فکر میکرد که آیت الله سیستانی برای چی میخواد با من ملاقات کنه و آیا آیت الله سیستانی با ملاقات با منی که اینقدر جمهوری اسلامی روی من حساسیت داره حاضر خودشو با آقای خامنه‌ای در بندازه، با خامنه‌ای درگیر کنه بخاطر چی؟ خب به خاطر این مسئله، یعنی فکر نکرد به این قضیه، به راحتی فریب خورد و اومد عراق و از هواپیما تا پیادشو دستگیرش کردن به همین راحتی. خیلی قضیه پیچیده نیست، در حقیقت روح الله زم فریب غرور یا ندانم کاری خودش رو خود. الان هم یک در حقیقت وسیله دست جمهوری اسلامی و هر چیزی که جمهوری اسلامی بخواد این الان میگه. خب میدونی باشه شیوه‌ای خیلی آسون نپیچیده، شیوه‌ای آسون شکنجه که اعترافاتی رو که بخواد میگیره و بعد از اونم با این اعترافات بر علیه هر کسی که بخواد میتونن هر اقدامی رو انجام بدن، حتی میتونن یه عده رو حذف فیزیکی کنن به راحتی.
یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تماس ما هست 00420221125454. آقای نیکفر، اجازه بدید با شما شروع بکنم این گفتگو رو. نظر شنوندگان ما رو شنیدید، نظرها خیلی متفاوت هست. مسئله این هست که شما خانم شیرین نجفی و آقای مازیار که گویا یکی از دستندرکاران کانال تلگرامی آمد نیوز هست یا بوده، خودتون و حضور رسانه‌ایتون با توجه به تناقضات زیادی که در صحبت‌های مختلف به گوش میرسه، بیش از این که به حل معما کمک بکنه، به یک شکلی تبدیل به بخشی از معما شده، مثل قطعه‌ای از پازل. میخواستم از خود شما بپرسم که این فضا رو چطور میبینید؟ آیا خودتون رو قطعه‌ای از این پازل میدونید؟ فکر میکنید که بخشی از معما هستید شما؟
من احساس میکنم تمام ماها جزی از این پازل بودیم، یعنی به طوری که در کنار روح الله زم همه این عزیزان بودن، حالا یه سریاشون کم و بیش بودن، من و خانم شیرین نجفی بیش از حد به روح الله زم نزدیک بودیم. من به عنوان یک کسی که با هم اینقدر دوست شده بودیم که شاید در روز 3-4 ساعت با هم صحبت میکردیم، از اون طرف آقا مازیار با ایشون دوست بود، ولی سیستم آمد نیوز اونقدر مشکل نبود. مردم ایران تصور نداشته باشن که آمد نیوز یه رسانه ای هست مثل شبکه های بزرگ یا مثلا مثل شبکه های CNN. نه، آمد نیوز از بدون روح لازم مثلا آمد نیوزی که وجود نداشت. بعد از آمد نیوز شیرین نجفی تنها کسی بود که روح لازم اون رو امین واقعی میدونه.
بسیار خب، حالا بذارید در مورد این مسئله ای که امروز میخوایم روش تمرکز بکنیم کمی بیشتر صحبت کنیم آقای نیکفر. مسئله این هست که بعد از انتشار خبر بازداشت روح الله زنبر ربوده شدنش، فضای رسانه‌ای تولید شد که سرشار از تناقض هست و سرشار از ابهام. فکر میکنید خود شما آیا در این فضا نقشی رو ایفا کردید؟ فکر میکنید شما خودتون با مصاحبه‌هایی که انجام دادید، با حضور رسانه‌ایتون چه نقشی داشتید در این فضا؟
طبعا زمانی که خبر دستگیری روح الله زنبر خود من شنیدم، بزرگترین شوک زندگیم بود. یعنی شاید اصلا قدرت تشخیص از من گرفته شده بود. روز اول، درست میگین، ماها اصلا مقابل به تفکر در روز اول نبودیم. یعنی کسایی که با آمد نیوز کار میکردن بدون استثنا در شوک بودن. به عنوان مثال، من روز اول فکر میکردم اصلا روح لازم از فرانسه خارج نشده. اینقدر اعتقاد داشتم که روح لازم، مطمئن بودم به عراق نمیره. بله، طبعا من احساس میکنم با اشتباهات ما که اومدیم، به هر حال روز اول خود من اومدم گفتم مطمئنم روح لازم در فرانسه مونده، ولی الان معتقدم که دیگه از فرانسه خارج شده.
بسیار خوب، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم آقای نیکفر عزیز. البته همین توضیح هم باید بدم به شما شنوندگان عزیز این برنامه که قصد داشتیم با خانم شیرین نجفی هم گفتگو بکنیم، هماهنگیش هم انجام شده بود، به خاطر اینکه خیلی مسائل مختلف وجود داره که میتونست دست کم سوال بشه از ایشون. مسائل زیادی مطرح شده، از جمله اینکه الان کجا هست. بعضی ها اعتقاد دارند که خانم نجفی در ایران هست، بعضی اعتقاد دارند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از چند روز پیش ایشون رو در اختیار گرفته، بعضی اعتقاد دارن از یک ماه پیش وقتی خبری مبنی بر بازداشت ایشون منتشر شد و بعد اون خبر برداشته شد. سوال‌های زیادی و ابهامات زیادی بود، ولی متاسفانه ایشون در آستانه شروع برنامه در واقع تلفن‌ها رو جواب ندادن و ما نتونستیم ایشون رو در برنامه داشته باشیم. رضا، اجازه بده درباره این فضا کمی صحبت بکنیم. نوع اطلاع رسانی که شد، یا بگیم حتی ضد خبرهایی که منتشر شد، اگر بخوایم یه جمع‌بندی ازش داشته باشیم، چه تصویری برای تو میتونه به وجود بیاره؟
من فکر میکنم با دو نکته رو خیلی بهش دقت بکنیم. اون خانومی که خبر بازداشت آقای زنبر رو تو تلویزیون خونده بود، یه توضیحی داده بود در مورد اینکه وقتی رفته بود خبر رو بخونه، یه باکس خالی دیده بود که فقط نوشته بودن سپاه، و از سردبیرش پرسیده بود که این خبر چیه. گفته بودن نمیدونیم ولی خبر میاد، و بعد یه خبر اومده بود و دیده بود که بازداشت رو، و اومد اون سری خبر رو خونده بود. یعنی حتی اون ورودی که داره به صدا و سیما میاد، تولید یه نهاد امنیتیه. هر گونه خبری که به صورت رسمی در مورد آقای زم داره تولید میشه، خروجی کار روزنامه نگاری هم نیست، تولید یه نهاد امنیتیه برای مدیریت این پروژه‌ای که داره پیش میبره. سپاه پاسداران اومده اعلام کرده که ما یک عملیات چند وجهی پیچیده رو انجام دادیم که آقای زم رو بازداشت کردیم. الان خیلی علاقمنده، حتی توی این مستندی که فیلمی که دیشب پخش می‌کردن، خیلی خوشحال بودن از این که ابهامات در مورد پرونده آقای زم زیاد شده.
چرا خوشحال؟
آره، به خاطر این خوشحالن که فکر می‌کنن هر چه ابهامات بیشتر بشه و این پرونده نقطه های کورش زیادتر بشه، اون عملیات پیچیده و چند وجهی سپاه بیشتر به چشم میاد. بنابراین آمدانه دارن با اطلاعات سوخته بعضن این صحنه رو مدیریت میکنن که هر چه که ما جلوتر میریم، به جای اینکه نقاط روشن بیشتری داشته باشیم، نقاط کور بیشتری داشته باشیم. یه مشکل خیلی ویژه‌ای هم که در مورد این پرونده ها وجود داره اینه که ما حتی به داده های نهادهای رسمی هم نمیتونیم اعتماد بکنیم. یعنی به فرض بکنید الان دولت عراق تا حالا اظهار نظر نکرده به صورت رسمی که اصلا آقای زم وارد بغداد شده یا نقشش در این ماجرا چی بوده.
ما خودمون گفتگویی داشتیم با سخنگوی اقلیم کردستان که ادعای دیشب 23 رو تکذیب کرد، مبنی بر اینکه به اقلیم کردستان رفته. رضا، همینجا اجازه بده در مورد این پیچیدگی که گفتی، اتفاقا ما صحبت هم کردیم در همین مورد با آقای علی اسکندرزاده، تهیه کننده برنامه دور زدن ممنوع در تلویزیون ایران اینترنشنال، که تجربه کار با آقای روح الله زم رو داره. به خاطر اینکه آقای زم خودش هم تأکید کرده بود بارها و بارها که من محافظت سنگینی ازم میشه، و این کمک کرد به اون سناریویی که الان بهش اشاره کردی. جمهوری اسلامی میگه که خیلی عملیات پیچیده‌ای بوده. در این مورد صحبت آقای اسکندرزاده رو خیلی کوتاه یک بخشش رو بشنویم.
ایشون هیچ محافظی نداشتن با خودشون، چون لوکیشن های مختلفی ما میرفتیم بدون اینکه ایشون بدونن کجا هست، و اونجا متوجه شدیم که نه واقعا هیچ حفاظتی از ایشون چه به صورت محسوس یا غیر محسوس اتفاقی نمیفته.
خب این دقیقاً رضا همون چیزی هست که در تضاد کامل با ادعای جمهوری اسلامی قرار میگیره.
حتی ما ببینید که اون همین بحثی که جمهوری اسلامی به شدت تاکید میکنه که این شخص خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما تونستیم اون چند لایه حفاظت نهادهای اطلاعاتی بیگانه رو بشکنیم و به اون دسترسی پیدا بکنیم و این نشونه قدرت ماست. این روی کرده که توانمندی خودش نشون بده داره در مورد سایر ابعاد هم دنبال میکنه، و حتی ما میبینیم که بعضا اگه تناقضهایی هم وجود داره در اون نهاد رسانه‌های داخلی هم الان واکنششون نمیده و سکوت محضی در بین رسانه‌های داخلی هم هستش، به اونها حتی رسانه‌های نزدیک به سپاه هم اصلا اطلاعات خاصی در این زمینه منتشر نمی‌کنن و منتظر اطلاعات رسمی هستن. مثلا در روز اول سپاه اومد گفت ما در داخل کشور آقای زم رو بازداشت کردیم. بله. خب علت شاید این بود که می‌خواست به کشور خارجی پیام بده که دیگه در داخل کشوره و دنبالش نباشید، فکر نکنید توی کشور ثالث هست و میاید بتونید مثلا چونه بزنید و برش گردونید. چند روز بعد شبکه المیادین که رسانه کاملا نزدیک به جمهوری اسلامی اومد گفت در اربیله، مقامات اربیل تکذیب کردن، ولی دوباره فردا صدا و سیما اومد همون حرف شبکه المیادین رو تکرار کرد و به یک نوعی دوست علاقه نشون داد که اون قضیه اربیل رو میخوان اون مسیر اربیل رو پیش ببرن، که شما گفتی که دوباره مقامات اربیل مجبور شدن تکذیب کردن. من یه نکته کوتاه بگم همینجا، مثلا یه گمان زنی میشه کرد که چرا اینقدر تاکید دارن که اربیل باشه توی ماجرا صدا و سیما، به خاطر اینکه به موازات این برخی از رسانه‌های خارج از کشور، برخی از نزدیکان آقای زم دارن میگن که آقای زم رفته بوده به نجف و قرار بود اونجا آقای سیستانی رو ملاقات بکنه و جمهوری اسلامی اصلا به هیچ وجه مایل نیست که پای آقای سیستانی به این پرونده باز بشه. یه خط جداگونه ای رو به اسم اربیل باز کرده توی این پرونده که به یک نوعی افکار رومی رو اصلا از اون قضیه نجف و بغداد و اینا منحرف بکنه.
ممنونم از رضا، برمیگردم در مورد ابعاد مختلف، زوایای مختلف این پرونده و این فضای خیلی پیچیده بیشتر صحبت خواهیم کرد. بازم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز، و نظر شما چه هست؟ حتما تحولات مربوط به این پرونده رو دنبال کردید، فکر میکنید که فضای خبری چطور بوده تا اینجا؟
ببخشید من میخواستم از شما شخصا تشکر کنم، از اون دوستانی که پشت تلفنی واقعا مهمان شما به قشنگی با این شعر زیبا گفت که ما ایرانی‌ها واقعا اسیر هستیم در دست این جمهوری اسلامی، و ایشون حالا به هر مناسبت اسیر ایشون هست و ایشون به قشنگی گفت. والا از شما تشکر دارم و اجازه بفرمایید من این میخوام به این صورت نگاهش کنم که ایشون مهمان آیت الله سیستانی بودن. ما نظر شیعه رحمانی این که ایشون مهمان آیت الله سیستانی بودن این خیلی حرف بزرگیه. ایشون به نظر من مسلمان زاده شده و چیزی که میدونن آقای سیستانی اینجا باید دخالت بکنن توی این مسئله.
حتی حالا این که میهمان آقای امیرعزیز هست، این که میهمان آقای سیستانی بوده مسئله یه که هیچ جا تا حالا نگفته شده نثابت شده. گفته شده که تلهی که برای ایشون گذاشتن، یکی از سناریوها در واقع اینه که تلهی که برای ایشون گذاشتن ملاقات با آقای سیستانی بوده. حالا سناریوهای مختلفی هم گفته شده که هیچ کدوم اونها قابل تایید نیست، ولی از شما به طور مشخص میپرسم، به نظر شما آیا نحوه خبررسانی این موضوع از طرف جمهوری اسلامی میتونه انگیزه دیگری پشتش داشته باشه؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه بهره برداری دیگری هم بکنه از نوع خبررسانی که داره میکنه درباره آقای روح الله زم؟
ببینید عزیز، و اینو میدونم، میگن روبا توف میکنی یا بچه، میگن عزیز، میگن اینا کسی که رهبر لیدرش میاد میگه من دروغ گفتم به راحتی، اینا هر کاری میکنن. اما من اینو به عنوان یک ایرانی، شما ببینید اوباما عمر بردلی مینی بود که آدمی که حالا جاسوس هم بوده یه کاری کرده بخشید. من این خواهشم اینه که اینو واقعا جدی بگیرید. این اتفاقی افتاده واقعا یه نفر کلان ایرانیه، اگر واقعیت داره نداره نمیدونم، اما باور فرمانی تقاضا از شما تشکر دارم و تمام
شما که ممنونم از شما آقای امیرعزیز
بکنن در این مورد.
متشکرم از شما که روی خط برمی ساعت ششم اومدید صحبت کردید. رادیو فردا رو گوش میکنید. راه ارتباطی شما هست 00420221122454 و @فردگرام که فرید این راه رو انتخاب کرده.
سلام نیوشای عزیز و فردایی ها. در مورد این روح‌الهی زن چگونه یه در واقع رو بودنش، خب من نظری ندارم، ولی خب قطعا به نوعی پیچیده بوده و قطعا من به نشریه‌های و گزارش‌های بیرون از ایران اعتماد دارم که چگونه این آدم رو بودن، مثلا روزنامه فیگارو، چون اینا که من اعتمادی بهشون ندارم، نشریه اینا و سپاه که میان بزرگ نمایی میکنن، یه جور شاهکار خرد میدونن فکر میکنن. اما چیزی قطعیه اینه که این آدم در واقع خزانه ای از اسرار این حکومت خامنه ای هستش، دزدی‌ها و جنایت‌ها، و به خاطر همین سپاه یا در واقع دار دستای خامنه ای اونا چنین هزینه ای کردن و در واقع سرمایه گذاری اطلاعاتی کردن که این آدم رو به نوعی بدوزنش و بیارنش ایران و در واقع خفش بکنن، چون قطعا این آدم همه زیر بم حکومت رو میرونه. متشکرم و دوستتون دارم فردایی.
ممنون از شمایی که همراه هستید با رادیو فردا و برنامه ساعت ششم. اجازه بدید که آقای علی رو روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون. آقای علی روی خط هستید، روی آنتن هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا، درباره روح الله زم صحبت میکنیم و به طور مشخص نوع خبررسانی که در دربارش اتفاق افتاده.
شما هم بخیر، متشکرم.
درود بر شما، بفرمایید. رو آنتنید. دوستان اتاق فرمان داریم آقای علی رو؟ بسیار خوب، شاید الان صدای ما رو خیلی خوب نمیشنون، اجازه بدید که از تلگرام یکی از شنونده ها رو روی خط داشته باشیم. آقای فرید رو صحبتش رو شنیدیم. خانم فریال نظرت کاملا متفاوتی داره.
آقای بقراطی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که من خودم به شخص اگر 1% شک داشتم که روح الله زم عامل جمهوری اسلامیه، الان دیگه مطمئن شدم به یک دلیل پروازه، و اون این که روح الله زم که مسئولیت دیپلماتیک نداشت، پس چطور و با چه جرأتی پاشد اومد عراق؟ و چیزی که هست اینه که این آدم همونجور که بعدها نشون دادن بلیتش و اینا هم از تو عراق گرفته شده و همه میدونن که عراق یکی از استانهای ایران شده عملا و نفوذی که جمهوری اسلامی اونجا داره عین ایرانه، هیچ فرق نمی کنه. خب من میخوام بدونم که واقعا ایشون با چه اعتمادی پاشد اومد و اینکه واقعا جمهوری اسلامی در نگارش سناریوی روح لازم خیلی عجولانه عمل کرد.
بسیار خوب، اینم بخشی از صحبت‌های خانم فریال بود که شنیدیم. ما هم ات فردگرام شناسی ماست در تلگرام. آقای نیکفر از شما باز میخوام بپرسم، گفتید که شوکه بودید وقتی خبر رو شنیدید و گفتید که اشتباه کردید خبری که اول دادید یا صحبتی که اول کردید در مورد اینکه آقای زم احتمالاً از فرانسه به قصد جایی خارج نشده در فرانسه، دست کم میتونیم به طور تلویحی برداشت بکنیم که در فرانسه بازداشت شده. متوجه هستیم که میگید اشتباه کردید و شوکه بودید. میخواستم ازتون بپرسم آیا در این مدت با توجه به اهمیتی که این پرونده گویا برای مقامات امنیتی نهادهای اطلاعاتی ایران داره، با شما تماسی گرفته شده از طرف نهادهای امنیتی؟ آیا تحت فشاری قرار گرفتید؟ خودتون، خانوادتون، شما در استرالیا هستید، خانوادتون در ایران احیانا؟
من باید قبلش سه نکته رو معذرت میخوام عنوان کنم، چون که یک جایی شما فرمودین خیلی مهمه به شفاف سازی برنامه شما، چون برنامه شما یکی از برنامه هایی هست که واقعا جناب زمم دوستش داشت. من یادآوری میکنم اینو، رادیو فردا جایگاه خاصی داشت، پس خواهش میکنم به من به اندازه کافی وقت بدین.
حتما شما وقت خواهید داشت. فقط من قبل از اینکه شما اون موارد رو بفرمایید ازتون خواهش میکنم پرسش من رو جواب بدید، بعدش وقت خواهید داشت که درباره اون هم صحبت بکنید. اینکه فشاری روتون بوده خودتون اعضای خانوادهتون احیانا در این مدت؟
من چند تا تلفن داشتم که با شماره ایران بودن، اینا رو دادم دست پلیس استرالیا که تهدید کردنه، حتی نوشتاری هم برا من عنوان کردنه که نیک بر شما نفر بعدی هستین، چون که به زم خیلی نزدیک بودین. بله 100% منم تهدید شدم به حتی 2 ماه قبلش هم آقای زم یه مقاله‌ای نوشته بود که میتونن دوستان به آمد نیوز مراجعه کنن. نوشته بود بالهای سمت چپ و راست زم که نیکفر و شیرین نجفی هستن باید از زم جدا بشن. اینو میتونن دوستان مقاله تو توی آمدنیوز مطالعه کنن.
یک پرسش دیگه دارم از شما همینجا، میخوام ازتون بپرسم که آیا از شما چیز خاصی هم درخواست کردن؟ مثلا فرض کنید که در تماساشون گفته باشن که شما برید با رسانه‌ها صحبت کنید فلان چیزو بگین.
نه، تحت هیچ شرایطی، فقط تهدید بوده که شما نفر بعدی هستین و
درخواستی در کار نبوده.
هیچ درخواستی نبوده، فقط نفر بعدی هستین. اگر به من اجازه بدین، نکته‌ای که برام مهمه، شما در گزارش اولتون گفتین شیرین نجفی، نمیدونم دقیقا یادم نیست، ولی شیرین نجفی ما هیچ جایی نگفته بودیم که بازداشت شده. شیرین نجفی هیچ جایی ما اعلام نکرده بودیم که رسانه‌ای شده. رولا زن به من زنگ زد گفت که شیرین نجفی،
من نگفتم شما گفتید آقای نیکفر عزیز، من نگفتم من که شما گفتید، من گفتم اینا چیزایی هست که به گوش میرسه، از منابع مختلف شنیده میشه که این احتمال وجود داره.
جای عنوان نشده، من اینو الان خدمتتون میگم، جای عنوان نشده، الان جدیدن داره شایعاش درست میشه. من اینو یه توضیح خدمت دوستان بدم،
اینو یکی از همکاران شما آقای نیکفر عزیز، آقای مازیار، در گفتگو با یکی از تلویزیون های لس آنجلسی گفته بودند، بنابراین یکی از منابعش دست کم ایشون بوده.
من واقعا صادقانه دارم خدمت شما میگم، من مازیار هیچ وقت همکار من نبودن. من ایشون یک جلسه توی عمرم بیشتر با ایشون صحبت نکردم در حد 4 دقیقه. یعنی ایشون میتونه بیان تو، الان شما بیارینش تو خط بگی نیکفر درست میگه یا نه، به عنوانی که حتی یک جلسه ما دوتا با هم صحبت بکنیم روی یک مطلب، ما هیچ وقت با هم صحبت نکنیم. پس ایشون نمیتونه با من همکار باشه. مسئله دومم، تلگرام آمد نیوز شما عنوان کردین که دست آقا مازیاره. آقا مازیار من نه، دست ایشون نیست، دست گروه اصلی آمد نیوز.
ما همچین حرفی نزدیم آقای نیکفر.
شما پس اگر یه بار دیگه گفتار رو برگردین متوجه میشین تلگرام آمد نیوز دست جناب مازیار نیست. من اینو یادآوری میکنم،
همچین چیزی گفته نشده از طرف ما. بله حتما، بسیار خوب.
بله،
و نکته دیگر
اشتباهم. مسئله بعدی اینه که خانم شیرین نجفی به ما گفته بودن که ایشون تصادف کردنه، برای همین بوده که من الان تمام نگرانیایی که هست، خود منم سوالم از این هست که آقای زم اومد خیال منو راحت کرد، گفت که شیرین نجفی تصادف کرده. وقتی که من شیرین نجفی رو دیدم هیچ آثاری تصادفی روی صورتش نبود، همون شادابی قبلم داشت. با آقای زم به صورت خصوصی عنوان کردم، درد دل کردم، ایشون خیلی سرحال بود، گفت نه، ماشین زده به پهلوش، مثل که دنده سمت راستش ایراد پیدا کرده، کار اخلاقی نیست که ایشون عکسشو برا ما بفرسته.
بسیار خوب،
مورد این موقع تایید ما.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای نیکفر عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. از اونجایی که ما اینجا بیشتر به مسائل رسانه‌ای مربوط به ماجرای آقای زم می‌پردازیم و تک تک این اطلاعاتی که داده میشه از اطراف و اکناف از منابع مختلف برای ما، طبیعتاً به خاطر شدت امنیتی بودن ماجرا قابل تایید یا تکذیب نیست، برای همین ترجیح میدیم که این اطلاعات رو تا جایی که برامون امکان داشته باشه و تا جایی که میتونیم فیلتر بکنیم، اونهایی رو که فقط مطمئنیم ازش در اختیار بقیه قرار بدیم. برای همین ادعاهای اینور اونور رو خیلی سعی نمیکنیم که دربارش صحبت بکنیم. به هر حال از شما ممنونم آقای نیکفر عزیز که وقت گذاشتید و در برنامه امروز ما شرکت کردید. وفا نیکفر از حامیان مالی کانال تلگرامی آمد نیوز و از افراد نزدیک به روح الله زم. رضا، صحبت کنیم درباره این که این سناریوها چطور دوچار تناقض بودن. اگر از ابتداش بخوایم شروع بکنیم، از همون نقطه مبدأ ما تناقض می‌بینیم، یعنی چطور آقای زم رفته به عراق، اصلا سفر چطوری شکل گرفته، سناریوها چیه؟
آره، از همون تناقضا یه بخش اولیه‌اش در مورد پاسپورت آقای زم، با توجه به اینکه خب دولت فرانسه اینو رسما تایید کرده که ایشون پناهنده بوده، ولی خانم ایشون گفتن که شهروند نیستن. این معنیش اینه که آقای زم پاسپورت فرانسوی نداشته و ترابل داکیومنت داشته و اون باید مجوز می‌گرفته برای رفتن، آزادانه میتونسته به خارج از فرانسه رفت آمد بکنه، ولی با یک مجوز تحت عنوان ترابل داکیومنت. یه صحبتی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی روش تاکید شد این بود که چون ایشون ترابل داکیومنت داشته و به یک کنوانسیون 1951 مربوط به پناهنده ها استناد میشد که آره اونجا عراق نمیپذیره این پناهنده ها رو، پس اصلا آقای زم نمیتونسته با این ترابل داکیومنت بره. این اشتباهه تا اونجا، یعنی تا با اطمینان زیاد من میتونم بگم که فقط در خاورمیانه کشور قطر و امارات هیچ نوع ترابل داکیومنتی رو نمیپذیرن، بقیه کشورهای منطقه میپذیرن. یعنی اگه شما برید سفارتشون میتونید درخواست بدید و ویزا بگیرید. همینا کار رو یه خورده سخت میکنه وقتی که خیلی روش دقت نمیشه. یک رسانه دیگه هم توی همین سناریو نوشته که با پاسپورت ایرانی سفر کرده به عراق. این تا حدود زیاد عادی میشه گفت که دقیق نیست، به خاطر اینکه آقای زم حدود 8 9 ساله که بیرون از ایران، اعتبار پاسپورت ایرانی 5 سال بیشتر نیست و هیچ سندی ارائه ندادن که آقای زم
5 ساله
نه 5 ساله ال 5 ساله من همین اخیرا رو تمدید کردم 5 ساله برام تمدید کردم. به همین خاطر آقای زم تو حداقل باید سال 94 یا 95 پاسپورتش رو دوباره تمدید کرده باشه، اونم تو اون دورانی که خودش به شدت میگفت تحت تعقیب و از رفتن به هر جایی که جمهوری اسلامی حضور داشت وحشت داشت.
البته فکر می‌کنم که تاریخ پاسپورت اگر درست گفته باشم وقتی که صادر میشه 10 ساله، برای تمدید 5 ساله، ولی خیلی با اطمینان نمیتونم بگم.
وقتی که تمدید میکنه 5 ساله دیگه،
برای یعنی تمدید
وقتی که زمانی که از کشور درسته. خارج شده که پاسپورت داشته خارج شده.
درسته.
بعدش حداقل باید 94 یا 95 اینم حداقل منقضی شده و دوباره با تمدید کرده باشه. تو اون زمانی بوده که آقای زم خودش بارها میگفت که اصلا از رفتن به هر جایی که جمهوری اسلامی هست. بنابراین ما هیچ نشانه ای نداریم که آقای زم پاسپورت ایرانی داشته باشه. ضمن این که تو این بلیتی که از شهر کربلا خریداری شده و یه آژانسی اونجا صادر کرده، توی این بلیت مشخصات اون شماره‌ای که به نام مسافر هستش، اون شماره اون ترابل داکیومنت باشه، اون شماره فرانسوی تطبیق داره و ما پاسپورت نامبر ایرانی اونجا نداریم و فرانسوی داریم، میتونیم بگیم پس با ترابل داکیومنت فرانسوی سفر کرده. ولی یه موضوع خیلی مهم اینجا وجود داره، بلیت یک روز قبل از سفر آقای زم صادر شده و آیا همون روز ویزا دریافت کرده، در صورتی که ایران اینترنشنال گزارش داده که 4 اکتبر رفته کنسولگری عراق در پاریس درخواست ویزا کرده. وقتی که معمولا میرید ویزا بگیرید، به خصوص شما که مثلا ترابل داکیومنت هم دارید، باید بلیت سفر داشته باشید. حالا ممکنه که آیا قبلا کپی این بلیت رو برده باشن اونجا یا نه، ولی اینکه بلیت هم یه روز قبلش رو میگن صادر کردن اون آژانس، اینم خودش یک نقطه ابهامی که چرا اینقدر دیر رفتن بلیتشون رو گرفتن. بنابراین ما میبینیم که تو همون نقطه آغاز در مورد اینکه آیا سفری که کردن، یه نقطه مهم دیگه هم که واقعا کاش ما میتونستیم به همسر آقای زم دسترسی داشتیم، این سوال ازشون بپرسیم، این بوده که ایشون یک تصویر منتشر کرده از ترانزیت فرودگاه عمان که اونجا هستن و فرستادن. بعدش میگن که اطمینان دارن که آقای زم به بغداد رسیدن. ما هنوز نمیدونیم که چه جوری اطمینان دارن، با توجه به اینکه میگن 24 ساعت باهاش در تماس نبودن. این که اطمینان دارن به بغداد رسیدن رو مثلا چه سندی دربارش دارن. من میخوام همین یک الگو به ما میده که چقدر ما چیزایی که داریم، دادایی که داریم سسته، و چه به عنوان روزنامه‌نگار، چه به عنوان نزدیکان آقای زم، چه به عنوان یه شهروند عادی یا تو شبکه‌های اجتماعی که می‌نویسیم، اولین درسی که باید به یادمون باشه که روی این داده‌های نامطمئن و سست تحلیل نکنیم، چون ممکنه تحلیل ما یا سناریویی که ما داریم درست می‌کنیم یک در خدمت نهاد امنیتی باشه و دو اصلا علیه اون فردی که الان قربانی است استفاده بشه.
ممنونم از تو رضا. باز هم صحبت می‌کنیم درباره ابعاد دیگر ماجرا بعد از اینکه شنونده‌ها رو گرفتیم. شاید بعد نباشه درباره سناریوهای دستگیری و بازداشت صحبت بکنیم، اون هم پرتناقض هست. البته خب همین مسئله، فرض کن رفتن آقای زم به سفارت عراق در پاریس هم که صحبت تاریخ چهارم دربارش مطرح شده، اون هم میتونه حتی اطلاعاتی باشه که خورانده شده به هر یکی از این رسانه ها. بنابراین تمام اینها در حاله ای از ابهام قرار داره. اجازه بدید که بریم شنونده بعدیمون رو روی خط داشته باشیم. آقای علی، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد این فضایی که تا اینجا ترسیم شده؟
درود و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیز، شما میهمانان گرامی و به خصوص جناب نیکفر عزیز که از دوستان ما هست. خب من هم با جناب زم همکاری میکردم و از نزدیک شاهد این بودم که با آقای نیکفر به صورت شبانه روزی عزیزان در واتساپ اونجایی که ما با هم تماس داشتیم این عزیزان داشتن کار میکردن. خب من به تبع چون شغلم در ایران مأمور نیروی انتظامی بودم و تقریبا 6 سالی است که خارج از کشور هستم، خب توی این بحثای امنیتی چون تخصص ما هست، ما جنبشی رو داریم نزدیک 5 سالی که خیلی از شنوندگان شما 100% با جنبش.
بسیار خب آقای علی عزیز، ما امروز داریم درباره یک مسئله دیگری صحبت میکنیم، درباره مسئله‌ای که پیرامون بازداشت یا ربوده شدن آقای زم مطرح است و اون هم این فضای خبری و این فضای مخشوش هست. اگر در این مورد نظری دارید ما بشنویم.
100% من این پیش زمینه رو برای شما گفتم که یک خبری در سایت نیروی انتظامی برای شما بخونم که 24 مهر ماه
آقای علی عزیز درباره این موضوع لطفا بفرمایید.
درباره همین موضوع است دوست عزیز، دیدار رئیس پلیس بین الملل ناجا با همتای فرانسوی آقای سردار هادی شیرزاد که رئیس پلیس بین الملل ناجا هست با آقای کولومبی رئیس امور بین الملل پلیس فرانسه در 24 مهر ماه اینها دیدار داشتن و ما حدس می‌زنیم که این دیدارها بدون علت نبوده و این چیزی است که ایسنا منتشر کرده، من میتونم برای شما و همکارانتون ارسال بکنم. اما ببینید در خصوص این قضایایی که اتفاق افتاده قطعا ما باید بدونیم که من یک مقاله‌ای رو نوشتم برای همکاران شما ارسال کردم در خصوص اینکه جمهوری اسلامی ایران خیلی از اطلاعات خودش رو از رسانه‌ها و برنامه‌های سیاسی میگیره. اینا تیم‌های اینترنتی دارن، تیم‌هایی دارن که فقط از گفت و شنود کارشناسان و کسانی که در دنیای مجازی تریبون دارن میان خیلی از موارد دریافت میکنن و مستند میسازن. اگر شما همین مستند آخری که برای آقای زم درست کردن ببینید، نصف بیشتر این مستند از صحبت‌های بی بی سی فارسی بوده، از رسانه‌های مختلف بوده و یک قسمت کوچکی از این بخش رو اومدن پیوند دادن به اون مستند و اومدن بسندی کردن به این که بله ما اینها رو داریم بازی میدیم و خیلی مسائل دیگه. خب من چون تو مسائل امنیتی و اینجور مسائل، خب ما در ایران شغلمون پلیس بوده، خیلی این مسائل رو واقف هستیم. قطعا جمهوری اسلامی ایران از این نابسامانی های خبری در دنیای مجازی و در شبکه ها و رسانه های مختلف سوء استفاده میکنه و این اخبار رو به صورت خیلی دروغ میاد در شبکه‌های خودش برای مردم ایران انتشار میده.
ممنونم از شما آقای علی عزیز که در برنامه ما صحبت کردید، شرکت کردید. اجازه بدید که یک بار دیگه من راه‌های تماس تکرار بکنم براتون. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم درباره فضای خبری که به وجود اومده بعد از بازداشت و ربوده شدن روح الله زم. اگر که اهل دنیای مجازی بیشتر هستید @فردگرام پل ارتباطی شماست از طریق تلگرام با این برنامه. بشنویم صحبت کوروش رو.
سلام عرض میکنم خدمت نیوشه عزیز و مهمانان برنامه. قصدشون نظر من اینه که از طریق روح الله زم تمام کسانی که در داخل ایران به قول خودشون جاسوسی میکنن و خبر رو به روح الله زم میرسونن، اونا رو میخوان دستگیر کنن.
خب این بخشی از صحبت آقای کوروش بود. شنونده بعدیمون رو زنده روی آنتن داریم، آقای مسعود. به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد بحث امروز؟
سلام و عرض ادب خدمت های بخورتی و همین شنونده عزیز رادیو فردا. از نظر من کلن ذات جمهوری اسلامی همین تو ابهام نگه داشتن مردم و رسانه هاست و اصلا این بخش جدا نشدنی از اینه و به نظر من هیچ موقع هم نه من نه شما نه هیچی هستی از اصل ماجرا که پیش اومده خبردار نمیشه با همین سناریو سازی هایی که میکنن و دلیلش هم فکر میکنم این باشه که از اول این اپوزیسیون ها رو خودش اداره میکرده جمهوری اسلامی، منتها این شبکه آمد میده چون اصلا سیستمش هم یه طوری شبیه به سیستم خبریه که تو خود ایران صدا و سیما داره چیز میکنه و بیاد صادق باشیم همه چیزاش هم به اصطلاح درست نبود. یه مقداری با فرافکنی و اینها دوست داشتن که مردم رو به جوش بیارن اینها، ولی یکی از اینهایی بودش که دیگه به اصطلاح از دست جمهوری اسلامی جورایی خارج شد و مجبور شدن یه طوری جمعش کنن و حالا اینو به عنوان یک منبع اطلاعاتی، یک قدرت نمایی اطلاعاتی بیان اعلام کنن و نشونش بدن به مردم.
ممنونم از شما آقای مسعود عزیز. اجازه بدید شنونده بعدی رو هم داشته باشیم قبل از اینکه دوباره با رضا همراه بشیم و اپیزود بعدی رو بررسی بکنیم. شنونده بعدی ما باز هم از تلگرام هست، در دفاع از آقای زم صحبت میکنه.
سلام، به نظر من این سناریوی خاصی وجود نداشته و به طور عادی یک شهرونده که از ایران فرار کرده به خاطر عقاید سیاسیش، رفته یه جای دیگه پناهنده شده، اومده نزدیک ایران، جایی که نیروهای ایرانی اونجا بودن، اونجا خیلی راحت تونستن با کمک نیروهای عراقی بازداشتش کنن، ورش دارن بیارن. و حالا اینکه چقدر میخوان اینو گنده کنن تو داخل ایران یا خارج از ایران من نمیدونم، ولی اینکه جان افراد که مخالف حکومت هستن و حق قانونی دارن که مخالف باشن، چه تو داخل چه خارج از کشور، اینطور تهدید بشه، این به نظر من خیلی مضحکه و بایستی پیگیر جان انسان‌هایی باشن که پناهنده شدن به جای دیگه، حالا از اونجا خارج شدن جای دیگه رفتن، بایستی یا تذکرات خاصی بهشون میدادن یا به نوعی مانعش میشدن و یا به مامورین عراقی میگفتن که فردی داره میاد اونجا باید ازش مراقبت بشه و این رو نباید تحویل ایرانی بدن. خب من فکر میکنم هیچ کدوم این کار انجام نشده.
@فردگرام تکرار میکنم راه ارتباطی شما است رضا. اپیزود دیگری که میتونیم دربارش صحبت بکنیم همونجوری که گفتیم نحوه بازداشت، در مورد اون هم خیلی سناریوهای مختلف مطرح شد، از اینکه فرانسه همکاری کرده تا اینکه رفته نجف، کربلا در عراق بازداشت شده، فریب خورده رفته ایران. این سناریوها رو چطوری میتونیم جمع‌بندی بکنیم؟
من قبلش یه نکته کوچولو بگم. یه ما یه رویکرد خطرناک در همین اطلاع رسانی ها این داریم که حداقل 3 نفر از کسایی که با آقای زم همکاری میکردند، که امروز یکی از دوستانشون مهمان ما هستند و همچنین آقای مازیار و خانم شیر نجفی، خیلی اصرار دارن بگن که من نزدیکترین فرد با آقای زم بودم. این خیلی رویکرد خطرناکیه، چون وقتی که شما دائم میگی من نزدیکترین فرد با آقای زم بودم، یه جوری میخوای تلقین بکنی که اونی که من میگم درست داره و بعد 2 نفر دیگه شما رو نقض میکنن. و کما که دیدی
یک فرد میگه که خانم شیرین نزدیکتر بوده و خودش بعد از شیرین در واقع نزدیکترین فرد. آره. ولی همچنان خب میگه
آره، این نزدیکتر بودن به آقای زن و بعد مبناش اظهار نظر کردن، خودش یک کار خیلی خطرناکیه در زمینه اطلاع رسانی. ما الان نمیخوایم از اون رابطه های داخلی، رفاقت های داخل آمد نیوز که سر در بیاریم، ما میخوایم اطلاعات درست منتشر بکنیم و نباید این رقابت خطرناک توی یک روز هم به اندازه کافی لطمه زده. ما در مورد این سناریوها، اولا یک سناریویی که یه ذره ریشه داره و پایه داره در مورد تأسیس شبکه تلویزیونیه، این تنها سناریوییه که میشه گفت یه ریشه از قبل داره. ما قبلا هم میدونستیم حداقل یک اطلاعاتی وجود داشت که آقای زم خیلی علاقمند بود که یک کانال تلویزیونی راه اندازی بکنه، یعنی هم در یک مستندی که از یه فایلی که یک دو تا فایل صوتی و تلویزیونی که قبلا پخش شده بود، خودش خیلی علاقمند نشون میداد که میخواد یک کانال تلویزیونی چیز بکنه، چون یه بخشیش که همیشه اعتراض داشت میگفت که رسانه‌های رسمی، حتی شاید همین رادیو فردا هم میگفت، بی بی سی رو میگفت، جای دیگر میگفت، من رو خیلی تحویل نمیگیرن، من رو دعوت نمیکنن، به من استناد نمیکنن و من رو کاور نمیکنن، بنابراین ما خودمون باید یه تلویزیون راه بندازیم و دنبال منابع مالی برای راه اندازی این تلویزیون بود. از جمله همین آقای نیکفر هم فکر میکنم که اون موقع در مورد همینم با آقای نیکفر اینا داشتن صحبت میکردن که یه تلویزیون را بندازن. بنابراین یه بخشی از این ماجرا اینه که ایشون به دنبال تأمین منابع مالی سفر میکرده به جاهای مختلف و از جمله شاید به دنبال همین منابع مالی رفته باشه به عراق. ولی سناریویی که الان یه خورده با شواهد بیشتری چند تا رسانه مطرح کردن اینه که ایشون در بغداد توسط نیروهای امنیتی عراق بازداشت شده و گفتن که چند ساعت هم اونجا دسترسی داشتن به آقای زم و بازجویی کردن و بعد تحویل جمهوری اسلامی داده شده. هنوز مشخص نیست که آیا این تحویل داده شدن منظورشون اینه که به داخل ایران برده شده یا نه. کما این که یک بحثی هم که اینجا مطرح است، اگر عراق در این زمینه همکاری کرده باشه و به عنوان مجرم مثلا آقای زم رو استرداد کرده باشه، این یه اشکال اساسی داره. درسته که ما تو ایران چیزی به اسم جرم سیاسی تعریف نشده و ایران میگه ما مجرمای سیاسی نداریم، چون میدونی که طبق اون توافقنامه عراق نمیتونه مجرمای امنیتی یا ببخشید مجرمای سیاسی یا کسایی که به مسائل سیاسی فعالیت میکنن یا فعالیت نظامی دارن رو به عراق تحویل بده. حالا میگن که به ایران تحویل بده. حالا میگن چون آقای زم فعالیت‌های امنیتی داشته یا اقدام علی امنیت ملی کرده، از دید ایران یک متهم امنیتی بوده، تحویلش دادن. این اشتباهه، چون اون قوانین بین‌المللی هستش. اون قوانین بین‌المللی بر پایه قوانین داخلی ایران تعریف نمیشن. آقای زم در هر صورت مخالف حکومت ایران بوده و یک مخالف سیاسی، یک فعال سیاسی به نوعی محسوب می شده علیه جمهوری اسلامی. بنابراین اگر که عراق در این زمینه همکاری کرده باشه و تحویل داده باشه، به یک نوعی مشارکت کرده در آدم ربایی. نمیتونیم یک پوشش قانونی روش بذاریم که استرداد مجرمین کرده. بنابراین اون چیزی که الان وجود داره واقعا در عملی آدم ربایی اتفاق افتاده با همکاری دستگاه اطلاعاتی که الان بیشترین اتهام متوجه دولت عراقه.
ممنونم از تو رضا. باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا بشنویم نظرات آقای محسن رو.
سلام. در مورد برنامه ساعت ششم، موضوعش به نظر من روایت هیچ کدوم از طرف درست نیست. قضیه خیلی واضحه، ایران و کشور عراق توافق استرداد مجرمین دارن. بسیار خوب، ایشون وارد عراق شده، با توجه به اون توافق تحویل دولت ایرانش دادن. حالا میگن که در جرایم سیاسی عراق مجاز نبوده که ایشون رو تحویل ایران بده. خب این درسته، ولی ایشون جرم سیاسی هم داشت و جرمای دیگه هم داشت، مثل اینکه نشر عکاسی، اینم یک جرمه. بنابراین چیز خاص و پیچیده نیست. ایشون اومده عراق با توجه به استرداد مجرمین تحویل ایرانش دادن، به همین سادگی.
خب بریم نظر کاملا مخالف بشنویم از آقای احمد.
سلام میکنم خدمت نیوشای عزیز و شنوندگان برنامه ساعت ششم. در خصوص آقای زم باید بگم که علارغم اینکه آقای زم به واسطه شور و اشتیاق و جوانی و آزاداندیشی گاهن از مسامحه رسانه‌های آزاد با رژیم جنایتکار ایران خسته میشد و گاهی به اونها هم حمله میکرد، ولی که من به حسن نیت ایشون در قبال مردم ایران هرگز شک نداشتم و وای بر مردمی که بازیچه بازی رسانه‌ای این رژیم قرار گرفتند و روح الله زم رو کوبیدم. حالا هم روح الله به هر چیزی که اعتراف کنه واسه ما هیچ ارزشی نداره، چون میدونیم تحت فشار شدید سپاه قرار داره.
خب این هم نظر این دوست ما بود. آخرین شنونده‌ای که وقت میکنیم به طور مستقیم روی خط بیاریم آقای سپهر هست. به شما سلام میکنم آقای سپهر عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون.
سلام و درود خدمت شما جناب بغراتی. عرض ادب میکنم خدمت مهمونان عزیز و هموطنان گرامی. من صحبتی که میخواستم بکنم همین همکار عزیزتون همه رو گفتن راجع به آدم ربایی. من فقط دیگه وقت، چون که نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، راجع به خب خیلی مسائل صحبت شد، ولی راجع به که چرا در رابطه با دفتر آیت الله سیستانی اینا محل تله رو مثلا اونجا گذاشتن، چرا مثلا جای دیگه عنوان نکردن؟ آیا میتونه ارتباط داشته باشه با این تظاهراتی که توی عراق پیش اومده؟ جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه یه جبهه مثلا سمت آیت الله سیستانی بخواد بگیره که شما با جاسوسای مخالفای ما تو خارج از کشورم حتی ارتباط دارین، میتونه ارتباطی داشته باشه؟ این برای من خود من یه علامت سواله. این بود که گفتم دیگه گفتنی ها گفته شده. آقای مادیار هم شدیدیم. بله،
ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم. از شما آقای سپهر عزیز که در برنامه شرکت کردید. البته خب طبیعتا این گمان زنی ها خیلی سخت هست دربارش صحبت کردم، ولی درباره این رضا صحبت خواهد کرد. تا یه چند ثانیه دیگه نظر یکی دیگه از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و بعدش برگردیم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بغراتی. در رابطه با سوال این هفته تون آقای بغراتی، باید عرض کنم که سربازان گمنام آقا امام زمان بدون اینکه قطره خونی از بینی کسی بیاد بلند کردن آدمی رو که روزانه خبر جمع می‌کرد و ناامنی بسیاری برای کشور ما ایجاد می‌کرد، در وسط اروپا ورش داشتن هدایتش کردن با ترفندهای اطلاعاتی اووردنش توی کشور ایران و بازداشتش کردن. حالا اون وسط به هر شکل و هر طریق این گفته اون گفته این کرده اون کرده این بلیت گرفته اون کاری کرده اون، اینا دیگه ابزارن، اینا دیگه همون ابزارهای پیچیده‌ایه که فقط بچهای گمنام آقای امام زمان بهشون اشراف دارن. با تشکر از شما.
بسیار خب، این هم صحبتهای سفتر بود. رضا، اولا که میخواستی یه نکته ای رو بگی و مسئله دیگری که در برش میخواستیم صحبت بکنیم مسئله این حفره امنیتی هستش که در ایران وجود داشته و آقای روح الله زم ازش استفاده میکرده، همونطوری که این شنونده آخرمون هم گفت اون رو یک تهدید امنیتی عمده به حساب میآورد. اصلا کل ماجرا حول اون میچرخه، در مورد اون هم حرف بزنیم.
بله، من در مورد این آقای سیستانی می‌خواستم بگم که جمهوری اسلامی به هیچ وجه مایل نیست، حالا هر اتفاقی افتاده افتاده، ولی به هیچ وجه مایل نیست این موضوع برجسته بشه یا تبلیغ بشه و اصلا روی این خط سوار نخواهد شد، چون این مناسبات خیلی کلانتری رو باید با نزدیکان آقای سیستانی یا تیم آقای سیستانی در عراق پیش ببره و نمیخواد اونا تحت تاثیر چنین پرونده قرار بگیره و این آخر عمری آقای سیستانی راضی نیست که بخواد بیاد سر به سر آقای سیستانی بذاره از طریق این پرونده. بنابراین این موضوع رو خیلی تلاش خواهد کرد به حاشیه ببره و خیلی برجسته نخواهد کرد. اما در مورد این بحثی که موضوع امنیتی، اتفاقا مهمترین چیزی که در داخل کشورم الان بحث میشه روش همینه، یعنی اونا مرتبا دارن فشار میارن که خب شبکه داخلیشو بگید کی. آقای مطهری میگفت این داخل برخی از نهادهای نظام داشته اطلاعات میگرفته، دنبال اون هستن و به نظر میسه تو خود مجموعه جمهوری اسلامی هم نگران هستن. خب حالا الان یه نفر رو دیشب معرفی کردن که اطلاعات سوخته بود، این سه سال پیش اصلا ارتباطش افشا شده بود و هیچ ارزش خاصی نداشت، ولی بعدش جناهای مختلف نگران هستن که نکنه یکی از مثلا نزدیکا رو ما رو بگن که این حالا مثلا نزدیک به آقای قالیباف بوده، نزدیک به اصلاح طلبا بوده، به تیم آقای روحانی نزدیک بوده، از بچهای وزارت اطلاعات بوده. الان این نگرانی وجود داره، این تا یه حدود زیادی بستگی به توافق سیاسی داخلی داره و نمیشه به این راحتی پیش بینی کرد. من یه مثال مشخص که بزنم، پرونده آقای مهدی هاشمیه. وقتی آقای مهدی هاشمی رفت ایران و بازداشتش کردن، خب با توجه به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس خونده بود، اونجا میگفتش که یه اتاق جنگ وجود داشت که مهدی هاشمی در مرکزش نشسته بود و یه شبکه عظیمی رو نام میبرد که آقای مهدی هاشمی داشت هدایت میکرد. زمانی که آقای مهدی هاشمی بازداشت شد، خیلی منتظر بودن که اون شبکه عظیمی که داشتن میگفتن داره از مهدی هاشمی تغذیه میشه بازداشت بشه، ولی ما دیدیم که آقای مهدی هاشمی رفت اونجا، توافق شد که فقط خودش بازداشت بشه و بره زندان و دیگه خبری کسی قربانی مهدی هاشمی به اون معنا نشد. بنابراین بستگی به توافق دارن. یا مثلا ما اگه فکر کنیم که الان میخوان اون شبکه‌ای که احتمالاً در داخل وجود داره رو حتما بگیرن، بازداشت کنن، مجازات کنن، اعدام بکنن، نه، ممکنه که از همون شبکه بخوان دوباره استفاده اطلاعاتی بکنن و یارگیری بکنن و یه پروژه دیگر رو دربارش پیش ببرن. میشه گفت که یک جنگ سیاسی شدیدی در پشت پرده درباره این وجود داره، ولی هنوز نشانه‌های آشکاری نداریم که جهتگیریش به کدام سمت خواهد بود.
بسیار خب، ممنونم از تو رضا حقیقت نجات، همکارم اینجا در رادیو فردا، که تحولات این ماجرا رو، ماجرای پرونده آقای زم رو، از نزدیک و با دقت بررسی و پژوهش کرده دربارش. همچنین تشکر میکنم از آقای وفا نیکفر، از حامیان مالی آمد نیوز و نزدیکان روح الله زم که در برنامه امروز ما شرکت داشت. از شما متشکرم که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با رادیو فردا، ما رو شنیدید. اگر احتمالا ما وقت نکردیم که شما رو روی آنتن بیاریم، نظرتون رو بشنویم، مثل همیشه میتونید از طریق کانال تلگرامی ما پیام خودتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید. @فرداگرام شناسه ما هست، در بخش مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه این نظرات. شماره تلفن پیامگیر ما هم هست 00420221122112. درباره همین مسئله میتونید صحبت بکنید. در وبسایت ما رادیو فردا.com هم مطالب و تحلیل های متنوعی درباره همین ماجرای روح الله زم خواهید خوند. در اتاق فرمان شهرام و منیژه بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بقراطی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.